چون این فرایند عناصر مادی که با مرحله بود یه باید واضح بود
بله من بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ملعان الی قیام یوم الدین. دو تا سوال های برسید انشاءالله تو این جلسه میخواییم یکی بررسی بکنیم. یک سوالی که دوستان جناب آقای عبدی مطرح کردن که ما در دو جلسه قبل جلسه درسی قبل بحث این که یک جور یک مراحلی داره، یک عناوینی داره که یادتون باشه گفتیم مثلا قصد مجرمانه داشته باشه یا عنصر بحث تو عناصر جرم، جرم مادی و جرم معنوی، و یکی از اون بحث و بحث عنصر روانی یا قصد مجرمانه بود که در اونجا یه بحثی مطرح میشه. آره، حالا چون من دیروز بحثم به اصطلاح یکم استطرادی شد ما تو اون لاین داریم صحبت میکنیم. بله، تو بحث جزای اختصاصی که ما رو موضوع خاص صحبت میکردیم الان اون بحث رو نداریم. بله، ولذا تو بحث عناصر و جرم تو شما صحبت میکردیم که گفتیم عنصر قانونی جرم، عنصر مادی جرم، عنصر معنوی جرم. تو بحث عنصر معنوی جرم یا عنصر روانی جرم یه اصطلاحی دارن حقوقدانان به نام سوء نیت. سوء نیت یا سوء قصد یا همون قصد مجرمانه است یا به تعبیر دیگه هم عنصر روانی. حالا این سوال مطرح میشه که آیا در یک قتل، در یک جرم چه قصدی باید باشه، چه سوء نیتی باید باشه؟ سوء نیت آیا اقسام داره یا نداره؟ در یک تقسیم بندی ببینید گفتن که سوء نیت به دو قسم تقسیم میشه. تو بحث عنصر روانی جرم سوء نیت در ادبیات حقوقی یا قصد یا سوء قصد به دو قسم تقسیم میشه، سوء نیت عام و سوء نیت خاص. بذارید من اول روانشو بگم بعد کلاسیکشو میگم بنویسید. ببینید سوء نیت عام همون قصد فعله. سوء نیت عام خیلی روان بگم و خیلی خلاصه سادهش بکنم، یعنی طرف در یک قتل قصد ایجاد ضرب و جرح و یک آزار جسمانی میکنه. درست شد؟ در سوء نیت عام کهش میگن قصد فعل. ولی در سوء نیت، سوء نیت خاص یعنی قصد نتیجه رو میکنه، یعنی کشتن طرف. و هر بار این نگاه کنید این عمل به این مرحله برسه به سوء نیت خاص، طرف میشه به ذهن قصد رو انجام داده، جرم قصد رو انجام داده. ولی اگر تو همون فرایند مراحل اول هم که میگفتیم، ولی همون توی سوء نیت عام وقتی متوقف بشه به سوء نیت خاص نرسه، طرف میشه بزهکار آزار جسمانی، بزهکار ضرب، بزهکار جرح. ولی حالا حقوقدان هم تعبیرشون خیلی کمی مغلق گفتن، مثلا در سوء نیت عام گفتن اراده، این عبارت مال حقوقدان است، اراده خودآگاه سوء نیت عام، اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه یا در ارتکاب جرم. اراده خودآگاه شخص، اراده آگاهانه عامل در ارتکاب جرم یا عمل مجرمانه. در سوی نیت خاص تعبیرشون اینه، اراده آگاه، اراده و خاص یا آگاه هرچین این تعبیرها مال ایناست، اراده و اراده آگاهانه یا خاص شخصی در پدید آمدن نتیجه عمل مجرمانه. ببینید مثلا در کتک زدن طرف میخواد شخص بزنه، درست شد؟ در زدن، در ضرب، وقتی عمل ضرب رو انجام داد به میگن سوء نیت خاص، درست شد؟ سوء نیت خاص. در همین قتل وقتی کش عمل قتل انجام میگیره سوء نیت خاص میشه، ولی نه، مادامی که این در حد این هستش که طرف رفت آزار جسمانی رسون، جراحت ایجاد کرد، ضرب ایجاد کرد، این اگر قصد قتل داشته فعلا این سوء نیتش عام بوده، هنوز به سوء نیت خاص نرسیده. یعنی عنصر به تعبیر روانتر، عنصر روانی به دو قسم تقسیم میشه، سوء قصد یا عمل مجرمانه ای که به طور عام هست و قصد فعل رو کرده ولی منتج نیست، فعلا نتیجهش همون در همون قصد فعل مونده، ولی در سوء نیت خاص علاوه بر این که طرف اون زر و جرح رو ایجاد میکنه به نتیجه هم میرسونه. اینو یه موقعی بحثشو داشتیم سر کلاس فکر کنم. ببینید اگر طرف وقتی چاقو رو زد، ضرب رو ایجاد کرد، جرح رو ایجاد کرد و این نوع ضرب و ضرب چاقو یا جرحی که ایجاد میکنه جزء صدماتی هست که مصری هست، یعنی سرایت جنایه میشه، سرایت القتل میشه، بله میشه نیت، سوء نیت خاص، هرچند با یه فاصله زمانی هستش. ولی اگر نه، اینجاها عامل قتل اون از کنم که سوء نیت عام نبوده، صدمات مصریه نبوده، اینجا نه،
باید مثل شخص خیلی ضعیف یا میترس به همون یه خراش هم سکته میکنه یه قلبی
میکنه. این یه سوال گستا فرق کرد. پس سوال اول جوابش چی شد؟ اگر اون صدمات مصریه هرچند اطالی زمانی بردارد و عرفن استناد بدن که آقا علت قتل، یا کارشناس بگه علت قتل همون قتل، همون سوء نیت عامه بوده که منجر به قتل شده، که آخرم چه سوء نیت خاص. اما در یه مسئله دیگه ایشون میگه که سوال دوم شد، یعنی هیچ وقت تو سوالا بحثا قاطی نشه، یه شخص از قلبش ضعیفه، شما این ماجیکو بلند کردی گفتی که میزنم به تا، یاد داشتیم یه پرونده‌ای بود، طرف سر زمین کشاورزی چیکار کرد؟ سر بحثی کشاورزی دعواشون شده بود، این طرف بیلو بلند کرد، هیچ کاری هم انجام نداد، فقط بیلو بلند کرد، خب از زمین من میری بیرون، اینجا زمین منه ها، تو تصرف در زمین من کردی، برو بیرون. اینم به تصور این که میخواد بکشدش یا ضرب و جر ایجاد بکنه قالب توهی کرد و سکته قلبی کرد و فاطم ماتر رحمه الله. علمای علام اینجاها قطعا سوء نیت خاص که توش نبوده، درسته؟ سوء نیت عام میشم در همون عام ترساندن بوده، درست شد؟ خب حالا سوال چیه؟ سوال اینه که با این چه قصد قصد نداشت، سوء نیت خاص نداشت، قصد مجرمانش به نیت خاص نرسید، اینجاها بگیم که ایشون قتل عمد انجام داده یا غیر عمد انجام داده؟ غیر عمد قابل تصور نیست. سوء نیت در جرائم غیر عمد قابل تصور نیست. مستوى ببینید در این مثالی که پروندش هم داشتیم، پس طرف بی رو بلند کرده، میگه آقا برو بیرون، درست شد؟ میگه برو بیرون از زمین من. این عمل، این عمل به اصطلاح خوف ایجاد کننده، ترس ایجاد کننده، این عمل اصلا عمل کشنده نیست، تا برس میگم نوعا کشنده، اصلا عمل کشنده نیست. و لذا قطعاً بفرمایید عمد نیست، قطعاً عمد نیست. چی؟ که چی؟ باش ببره بالا کی؟ ببینید اینجاها باید طرف ثابت کنه که شما قصد کشتن داشتید، حالا خودش که مرده، اینجاها کسی که مدعی میشه که شما قتل عمد انجام دادید که اولیای دم باشن، باید ثابت کنن که شما، اونم از قرائن و شواهد و عرض کنم خدمت شما که لوس و قسامه اینا میره تو ادله اثبات دیگه. ببینید من گفتم یه بار دارم باز تکرار میکنم چون واقعا اهمیت بحث رو میرسونه تو بحثا، گفتم بحث یه بحث ثبوت داریم یه اثبات داریم، ما ثبوتاً الان ثابت کردیم عمد نیست، حالا اثباتنش این که چجور من ثابت بکنم که این عمد نیست، این یه مسئله دیگه است در دادگاه. آقای قاضی بله این قتل عمده، چیه دلیل بیار، لوس داری بیار، قسامه داری بیار، درست شد، بیانه داری بیار، نمیدونم علم قاضی، حالا اینجا خود قاضی فلان داره در مراحل دادرسی هستش. ببینید و رفتیم تو لاین اثبات، ما در بحث که الان خدمت شما داریم همین هستش که سوء نیت یا به صورت قصد مجرمانه یا عنصر روانی جرم در جرائم غیر عمد قابل تصور نیست و لذا در اینجا هم این عمل کشنده نبوده، ترساننده بوده. حالا اگر مطلبی هست که شما میخواید بیرا نه تو هم خواست بزنه، شما کجا میگید؟ شما میگید نمیخواست بزنه، من میگم تو هم خواست بزنه. میگه خب اینجا یه مسئله ما داریم در ادله اثبات جزابش، میگن چی؟ مسئله لوس. چی؟ یه بحثی داریم در بحث ادله اثبات، اینا همه بحثا به هم مرتبطه. لوس با سه نقطه در ادله اثبات، ادله اثبات قانون مدنی اون ستاست. اون ستا چیه؟ علم قاضی، بیان شاهد که با اینه یکیه، نه بیان شاهد یکیه، اقرار، بیانه و علم قاضی. جانم؟
اسناد،
اسناد هم جزء چیه دیگه؟ جزء بیانه حساب میشه دیگه، دوتا چیز نداره، اقرار، بیانه، علم قاضی، اسناد، هر چی میخواید بگید اینا جزء بیان حساب میشه.
سوگند چی؟
نه. حالا ما یه بحثی داریم که سوگند توی حالا تو هم بیانه تو هم سوگند، ما معتقدیم که اصلا اینا جزء اگر روایت نداشتیم، از ما شاکر نوکر و مخلص دین هستیم، اگر روایت نداشتیم ما بیانه هم قبول نمی کردیم. این بیانه که طرف بره دم دادگاه پول بده، طرف بیاد شهادت بده، درد می خورد، چیزی ثابت نمی کرد. رضامون قاضی رو قاضی موفقی می دانیم که با به واسطه بیانه حکم صادر نکنه. قاضی قاضی موفقی می دانیم که با یمین حکم صادر نکنه. قشنگ کار علمی انجام میده، به کارشناس، به متخصص فن. حالا در این فکوش فرعی و لذا در این در قانون مدنی، در قانون جزا، در قسمت فقه الجزا و قانون جزا یه چیزی اضافه میشه به نام لوس، که درستش لوسه، لوس و قسامه. لوس چیه؟ اون شواهد و قرائنی که در پیرامون یک جرم اتفاق میفته، اونها اون شواهد و قرائن چه بسا ما را به قطع برسونه.
زنیه.
لوس زنیه، شواهد و قرائن زنیه است. ولی اگر مثل مرحوم شیخ انصاری ما تجمیع و تراکم ظنون رو قبول کردیم، اضافه کنید و اگر این تراکم ظنون ما را به علم و یقین یا تنزل میکنید به علم عرفی، یعنی اطمئنان ما رو برسونه، یک فی حکم این مسئله. پس چی شد؟ لوس یعنی شواهد و قرائن زنیه، که ما از این قرائن و شواهد زنیه به یک نتیجه برسیم. نتیجهش میخواد علم عرفی باشه. علم عرفی یعنی چی؟ یعنی اطمئنان، یعنی ظن متآخم للعلم. یادتون هست؟ علم عادی، علم عادی، اطمئنان. بله، که معمولا چند درصده؟
80
درصد. چند درصده؟ 80 درصد. نه اصلا خواهد به قاضی نداریم، ما علم بحث میکنیم. حالا یکی از مواردش علم قاضی. علم ببینید یه مراتبی داره دیگه تا برسه به اینجا. یه وهم داریم، وهم چیه؟ زیر 50 عدد نداره، زیر 50. شک چیه؟ 15-15 به قول عربا، درست شد؟ این از این. زن چیه؟
بالاتر از
شک، بالاتر از شک. و تا برسه مرحله اطمئنان، به قول ما فارس زبان اطمینان. و لذا اطمینان چون این علمه ها، علمه، یعنی قطع نیست، یعنی علم عادی، علم عادی. به غلط هم میگم عادی، علکی تشریفش میذارن عادی.
تواصل و استفاده مراحل دیگه.
آره اون چی؟ علم عادی، علم عادی و عرفی که همان اطمئنان باشه، یا به تعبیر شهید ثانی در روضة‌البهیه ظن متآخم للعلم باشه، یعنی ظنی که به یک دیوار محکم تکیه، متآخم یعنی به یک دیوار علم تکیه کرده، این باشه 99% 99%. یعنی رابطهش با قطع و علم و یقین 100% خیلی تنگاتنگی. که خیلی مهمه، که اندل عرف این رو علم قطعی میدانن، یعنی این مقدار مسامحه رو چهار میکنه، چشم پوشی میکنه. نه نه نه، اونا اصلا نره تو بحث تواتر استفاده، اون توی خبره، ربطی به اینجا نداره. ما داریم مراحل رسیدن به علم رو میگیم، اون تو خبره. تواتر استفاده اینا فرق داره. ببینید ولذا بودید مثلا شما بودید بازار خرید میکنید، سیب زمینی مثلا بشه نمیدونم یک کیلو مثلا میشه 990 و مثلا 3 گرم مثلا بشه، یا از اون ور یک کیلو و سه گرم مثلا بشه، هرچند امروز خیلی قیراسیش کردن، ولی اینو ما عرف اندل عرف مسامه کنیم یک کیلو هستش، درست شد؟ ولی همین رو تو طلا بیارید، تو طلا مو رو از ماس میکشه، میگه این چند سوته، ولذا همون یه ذرهش هم حساب میکنه، مورد به مورد هم فهم میکنه. ولی حالا ما داریم چی میگیم؟ اطمئنان، اطمئنان. و لذا رابطهش رابطه با علم، رابطه خیلی تنگاتنگ، یقین در رابطهش تنگاتنگه که کل یقین میدونه این رو و این مقدار معمولا مسامحه میکنن. و یه لحظه دیگه هم براتون به کار برم توی اطمینان، اصطلاحا به علم عرفی یا علم عادی یا زن متاخرین یا اطمینان بهش میگن قرار، طرف یه قراری میرسه و لذا میدونید که کس به اطمینان میرسه کفایت میکنه. حالا این شواهد و قرائن زنیه ما رو اگه به یک قرار برسونه، استقرار، به یک ثباتی برسونه،
زن معتبر دیگه راحت.
زن معتبر، اگر زن معتبر منظور زن نوعی از خیر، اگر منظور از زن معتبر که این اصطلاح به کار نمیبرن، اگر اطمینان به کار میبرن که این مصطلح نیست زن معتبر برای اطمینان، ولذا اگر همون زن معتبر زن متآخم للعلم باشم که عرض کردم، متآخم تکیه دادن به علم، این باشه بعد. آره حالا ببینیم حالا با این مصطلح کجا کار میده؟
در لغت اگر این قدر درجه اطمینان رو ببریم بالا خرید به قاضی رنگ میده دیگه،
پس
این
حاضر فهمه دیگه نیستش، ولذا چون شواهد و قرائن ظنی هست هیچ وقت ما رو به اطمینان نمیرسونه. یکی این، یکی هم آقای فراهانی اینه که حالا ما این حرفا رو میزنیم ولی اگر ما خودمون باشیم میخوایم اجتهاد بکنیم، اگر تراکم زنون رو قبول کردیم، تراکم زنون و تجمیع زنون کاری که شیخ انجام میده در مکاسبش، انصافا ما رو به قرار و اطمینان میرسونه. ولی آیون در عرض کنم خدمت شما که فرایند دادرسی میگن علم میخواد، این علم هم یعنی که لای از حرفی درزهی مون یه مولا درزش نده ها چی؟ آره. ولذا نیاز دیدوارش نمیرن که میگن حتما باید ما رو به علم، ولذا در اون بله
در
قضاوت
این یقینی نیست، در قضاوت که مثلا یعنی علم عادی قضاوت که حتما به واقع درسته،
من نظر ما همینه، نظر ما همینه، ولی آقایون در علم قاضی میگن حتما باید استناد داشته باشه، صرفی که شما گفتی من علم دارم که دلیل نمیشه، یه قاضی بگه آقا من علم دارم چون قاتله، من میرسم امضا میکنم، این علم باید مستند به یک مدرک و سند بشه، ولذا اون مدرک و سند بر ما قطع حاصل میکنه، بر ما قطع حاصل میکنه. نه علم که میگیم، نه علم نه این که دانششو داشته باشه، علم یعنی این که ببینید یه پرونده بزرگی، پرونده به کار برم، یه پرونده ای بود در یه موقع در کرمانشاه قتل اتفاق افتاد، بعد قاتل مجهول بود، ولی من از این کار قاضی خوش آمدم، هنوز پرونده‌ش هم دارم، افتاد از همین قرائن ظنیه، مثلا هفتیر اون خان هفتی با اون گلوله‌ای که ازش خارج شده بود با اون گلوله‌ای که مثلا داخل بدن مقتول رفته بود یکی بود و این هفتی مال مظنون به قتل، مظنون به قتل بود، بعد قبلا چیز کرده بود طرف رو تهدید به قتل کرده بود، ارتباط نامشروع عرض کنم که مقتول با خواهر قاتل اینو خبر داشته و گفته من یه جبه حساب مثلا میذارم، اون ساعت رفتون تو پنجم ششمش ساعت مغازه مظنون به قتل تعطیل بوده، باز اون ساعت ایشون در محل قتل دیده شده، درست شد؟ هرچند ببینید کاری که شیخ انجام ده، تک تک اینها ما رو به هیچ جا نمیرسونه، تک تک اینها ما رو به هیچ جا نمیرسونه، ولی این همه جمع میکنیم به قول معروف میزنیم رو دایره، همه گزنامی رو میز میذاریم، میگیم تک تک اینها بله به درد نمیخوره. وقتی همینا جمع شد قاضی رو به این اطمینان میرسونه، خوب دقت کنید، به این اطمینان میرسونه، به یک قرار و ثباتی میرسونه که ایشون قصد رو انجام داده. ولی هم جواب شما هم جواب شما، ولی قاضی به خاطر اینکه یک نوع اطمینان، یک نوع مستند علمی و عرض کنن قانونی هم داشته باشه، لذا به اینا عمل نمیکنه، اینا رو میاره تو پرونده، منظمن قسامه رو میاره. درست شد؟
آره.
نه علم اومده، علم عرفی، علم اطمینان اومده، لذا میگه من اطمینان دارم ایشون قاتله، ولی به خاطر اینکه بهش گیر ندن و به اون به اصطلاح به قطع برسه کار سند قضاییش، اینجا از قسامه استفاده کرد. یعنی 9 تا لوس اوورد به انضمام قسامه.
یعنی وکیل خوب تمام اون موانعی رو میتونه لاشونو بزنه، این اومده به قسامه که به اصطلاح زمینش کرده دیگه، خاطر کار رو ممکن کنه، اصلا قصاص رو صادر نمیکنه. نه اصلا دست
قیاس
به دو تا علم گفتید برسیم، به نتیجه ای که خاص علم اطمینان باشه، علم دیگه شید
یا علم قطعی دیگه؟
خاصی که هیچ کدوم علم آور این که اطمینان آور نیست.
نه ها اندشه این نمیگفتن در جواب شما اینم هست. یعنی یه موقع قاضی بازپرس جنگید به علم نمیرسه، این علم بازپرس میگه آقای الف قاتل شخص به هست، درست شد؟ داره بازپرس میگه، کارشناس هم هست، به هر دلیلی براش ثابت شده، خب منم حکم صادر میکنم دیگه،
اگه ثابت
بشه خب ثابت شد. این بس میشه یه مورد علم چی؟ یه علم قطعی یقین 100% که مولاده ازش
نمیده.
آفرین. حالا در جایی که نه قاضی به اسم علم قطعی نمیرسه، به علم قطعی نمیرسه چکار میکنه؟ از همین لوس و قسامه استفاده میکنه و حکم رو صادر میکنه. آقای خویی یه جایی دارن توی اصول میگن که ذم، آقای خویی قبول نداریم بحث تجمیع زنون رو و تراکم زنون قبول نداره. چرا قبول نداره؟ میگه ذم لا حجت با لا حجت حجت نمیاره. درسته؟ جمع صفر با صفر جمعش چی میشه؟ میشه صفر. ولی آقای خویی تراکم قبول نداره. آقای خویی خیلی ریاضی عمل میکنه تو فقه. نمیدونم چقدر با آقای خویی رفیقتی تو بحثا، خیلی دقیق عمل میکنه، ریاضی، خیلی ریاضی. میگه این روایت که سند نداره، اینم که استظهار نداره، اینم که به اصطلاح حجیتش ثابت نیست، قشنگ دستش از این مسئله میشوره. تو بحث مثلا عرض کنم که بیع قراری، میگه نه نبی عن القرار، که این که روایت نیست، سند مشخص نیست، روایت بشه سند نداره. خب وقتی سند نداشت، پس ما دستمون از روایت راحته، روایت نداریم. حالا می تازه سر اصل مطلب که آیا بیع قراری اندل اغرا این حجت هست یا نیست. بعد اصل آقای شیخ انصاری چیکار میکنه؟ شیخ انصاری که استاد آقای خویی هست، میگه که نه، میفرماید که وقتی که شما چند تا لا حجت کنار هم بیاد، شما رو به یه قرار میرسونه. حالا این مثال روان براتون بزنم. ببین مثلا الان یه صدایی از اینجا میاد، بعد ما یه حدس میزنم شاید تصادف شده باشه، بعد یه سه طلایی میام توی مدرسه برم، میام پایین است، شما پایینی چه خبر بود؟ نفر اول میگه تصادف شد، درست شد؟ خبر واحده دیگه. نفر دوم میاد میگه تصادف شد، تو هم کسی هم مجروح شد. نفر سوم هم میاد، این تک تک اینا کوچون حجت نیست، این خبر واحده دیگه. یعنی وقتی ده نفر همزمان با پای تصادف شد، ما به یه اطمینان میرسیم یا نمیرسیم؟ آقای صدر این بحث رو خیلی قشنگ تو البروسش مطرح میکنه که مقررش آقای شاهدی هست، اونجا بحث جبر و احتمال رو مطرح میکنه. جبر و احتمال تو ریاضی نمیدونم خوندید یا نه، اونجا این بحث مطرح میکنه، میگه توی احتمالات، تو جبر و احتمالات همش احتمالات مطرح میشه، که معمولا عکسش هم با یه سکه انداختن بالا که چند احتمال داره که مثلا طرف عدد بیفته یا طرف حروف مثلا بیفته، به قول قدیمی ها شیر بیفته یا خط بیفته. آقای صد میگه که وقتی که خوب دقت کنید درصد این تکرار احتمالات زیاد شد، درصد خطا میاد پایین، درصد خطا میاد پایین. یعنی شما میگفتید 100% خبری نیست، نفر اول که اومد شما گفتید نه اینست که 20% خبری هست، نفر سوم که اومد، نفر چهارم که اومد، همینطور میاد تا اونجا. میگه تو جبر و احتمالات هرگاه یه ببینید تو بروسش، هرگاه این احتمالات به صفر برسه، که من این اشکال رو مطرح کردم این موقعی آقا شاهدی هم از کردم، که توی جبر و احتمالات هیچا به صفر نمیرسه. اگه به صفر رسی میشه یقین دیگه، تمام میشه
احتمال
هم مطرح. ولی آقای اینجا آقای شاهرو تو کتابش میشه به زیرو، زیرو یعنی صفر، یه به صفر میرسه. ما این نفهمدی خدمت شما رفتیم که این زیرو که شما مقرر در سال سرز بودید این چجور به زیرو برسه؟ ایشون هم گفت نه یه وقتی زیاد چه میزنون اما به زیرو که برسه میشه دیگه از اون از احتمال خارج میشه یقین دیگه. ایشون گفتش که حالا همین که من نوشتم حالا حالا ببینید بعد حالا علم قاضی هم به این صرف میتونه باشه که یه موقع اما قطعا اما یقینا اما 100% و اما نه علم عرفی و اطمینان هستش، که حالا بر اساس مبنایی که اگه ما بگیم علم عرفی حجت آوره، شما ببینید حتی بین فقها و اصولیین هم اختلاف هست. اگه گفتیم علم عرفی حجت آور هست هیچی، بگیم علم قاضی هم زمانی که علم عرفی حاصل میکنه حجته، اگه گفتیم نه اطمینان حجیت نداره باید به قطع برسه، اینجاها عرض کنم خدمت شما که باید ملاک بودا که قطعیت هستش. چی؟
علم به اضافه اراده میشه سوگیت
آورده. نه نداریم ما تو حقوقدان ها نداریم، درستش هم همینه. چرا علم باشه؟ بعد همون اراده آگاهانه شخص نسبت به ارتکاب جور باشه. نه بحث
تعبیر بداند و بخواهد و دارد،
نه اونجا که هست تو بحث همون عرض کنم خیلی توی عنصر روانی کلی که ما بحث میکنیم بحث علم اختیار، علم اختیار که ما قبلا هم داشتیم بحث داشتیم.
تو نیت آقا شما فقط اراده
اراده اراده
علمیش.
نه نه مگه تو اون کلیش هم ما قبلا گفتیم که من تو نوشتار خودم دارم دیگه، به شما گفتیم که اونم تو باب اختیار بودی، بلوغ و عقل و اختیار.
چرا علم میشه اون
یقین
اون
فرد
در انجام
جور
بدونیم؟
نفهمیدم
چیست در تعریف این علمی که اینطور فرمود میشه تعریفش این رو یقینی که اون مجرم در ارتکاب اون جور داره، اون علم اون کسی که علم رو نداره ولی میخواد ارادی انجام کاری رو داشته باشه میشه.
ببینید در صورت توی سوء نیت عام علم یعنی چی؟ یعنی علم به انجامش یا نه؟
قصد انجامش
قصد فعلی هست انجام همین قصد، اصلا سوء نیت عام قصد انجام همین تمام شد. ولی زمان من بحث اول روان گفتم بعد مدام باید توی اصطلاح گفتیم که مثلا تو قتل سوء نیت عامش قصد ایجاد زرد، سوء نیت خاصش کشتن شخص. خب این یه مطلبی بود که سوال شده بود و عرض کنم خدمت شما که اینو من گفتم که دوستان سوال کردن این بحث سر کلاس مطرحش همه استفاده کنم. جانم اینو نگفتم براتون، اینو بنویسید، اینم سوال شما باعث شد که اینو مطرح کنیم که در بحث عرض کنم خدمت شما که همین سوء نیت اینو من اتفاقا اووردم که ببینم کجا نوشتم براتون میدم. نه
تا
که
نفرات
بکنم
کنم نتیجه به نتیجه ای بشه
جان؟ همین اینو یه جا نوشتم الان سیشم نمیخوره. اینم هست که بحث سوئنیت سوئنیتی مطرح میشه در فعل نه در ترک. اینم حالا یه جا من رو بردم نمیدونم کجا هستش. سوئنیت در فعل نه در ترک فعل، یعنی سوئنیت در ترک فعل مثل سوال شما که ترک نفقه هست نمیاد. بله در جالب قیمه هم قابل تصور نیست و در از کنم خدمت شما که در فعل هست نه در ترک فعل.
تعریف شما جرم غیره چیه؟
جانم؟
تعریف شما جرم غیره چیه؟ درسته بگیم مثلا جرمی که دسته دیگه احتیاطی بیمه
بارده باشه. اینو گفتیم توی جلسه دیگه جرائم به اصطلاح خطعی و غیر عمد همون تعریفی که اونجا گفتیم که تکرار نکنیم دیگه اینا رو. بله بله
بحث سوئنیت این نواسی در فیل هست ترک فیل نیست اصلاً خود از زور در فقیه زوری رو میمیده خود سوئنیت
نداره؟ نه سوئنیتش همون سوئنیت عامه، یعنی حالا اگه بگیم طبیعت درسته چون قبول ندارن حقوقدان ها و عرض کنم خدمت شما که هیچ چیز در نمیخواد نفقه رو بده. سوئنیت خاص باشن اصلا براش قابل تصور نیست. چه تر عام میشه وقتی سوئنیت عام شد بس دو شق نمیشه، همون عام میشه، همون میشه عنصر روانی جور، همون عنصر روانی، یعنی در همون حد میمونه، در نطفه خفه میشه، در همون عنصر روانی جور مقرر. نه اون یه بحث دیگه است. حالا سوال آقای سلیم اینه، حالا دوستان شاید بخوام من سوال رو گیریم شده و توضیح داده عرض کنم. حالا یه بحثی هم هست که در جرائم، حالا این خودش یکی از بحث موضوع شناسان است که آیا در جرائم، جرائم هم غلطه ها، حالا ما میگیم این غلط مشهوره، جرائم جمع جریمه است، ما منظور جرائم اینه جرم ها رو میخواییم بگیم، این یه غلط مشهوره. جرائم جمع جریمه است، یعنی جمع جرم چیا؟ اجرام. نیبار گفتم براتون هم من این میگم اجرام جمع جرمه، اجرام، اجرام و جروم جمع جرمه، جرائم جمع جریمه است. چی؟ هم مصدره هم جمع مکسره، جمع جمع مکسره دیگه، مثل قلوب. از خواهم خدمت شما که بله اجرمه یا شما اجرام که مصدرم میتونه شما سوال شما چه از اینم بفرستم ها. بعض وقتا جرمهایی، ما از هم فارسی صحبت میم بشنگتره، جرمهایی انجام میشه یا به قول عربا علم الاجرام یا اجرام های انجام میشه که مثلا طرف با گرفتن زن دوم بیماری روانی پیدا میکنه، اینو میخواد بیرون بیاره، یا ترک نفقه و طرف نفقه نمیده دوچار بیماری های مثلا افسردگی میشه، یا مثلا چیزایی که روانشناسا میگن اسکیزوفرنی، شیزوفرنی، نمیدونم این چیزایی که توش بیشتر عامل روانی یا همش عامل روانی است. آیا عامل روانی قابلیت پیگرد داره یا نداره؟ یا اون مثالی که برام گفتم مثال خوبیه، یکی از این زن دوم گرفت، زن اول اعصابش خورد میشه، ضعف اعصاب پیدا میکنه، آیا اینجاها میتونه بره دادگاه شکایت بکنه که در اصلشون زن گرفته؟ بله حقش هم هست، حالا اگه بحث قانونیش حل باشه، اگه گفتیم اذنش، اذن زن اول میخواد که حالا اینجا عقده درسته ولی به اصطلاح به ذهی انجام شده بعد اونجا هم چی بشه، حالا اونها کارش نداریم. آیا میشه عناصر این داستان به اصطلاح تبعات و عوارض و عرض کنم خدمت شما که که ناشی از یک عملی که شخص انجام میده که جنبه روانی داره، آیا میشه اینا رو مطالبه کرد؟ بگیم ذمه طرف مشغوله، چون تو زن دوم گرفتی، هوو سرش آوردی، این الان ضعف اعصاب پیدا کرده. فقها بالاتفاق زیر بارش نرفتن و فقیهان گفتن که نه، در هر صورت. چون ببینید علت علمیش هم چیه؟ علت علمیش چیه؟ نه اون اصل قضیه است. این که نه، این که اگر طرف ضعف اعصاب گرفت، شب ادراری میگیره، تسلسل بول میگیره، درست شد؟ حالا هر چی میخواد بگید. آره تو حالا اینه تکثیر مثاله دیگه، حتی بگید به قول شما شب ادراری میگیره، هر شب کابوس میگیره. چی میگید شما؟ تا هم
بزنید نواسی از سبب هم بیرد اینجا نمیشه برقرار
کرد افسوزه، یعنی حتما باید بره تیمارستون بستری دیمونه کنه تا شا قانونی حقوق مدنی حقوق فکر بسنده دفاع کنیم.
بله در صورت ما جو برد نشستیم که همین چیزا بحث کنیم که فقهیان و حقوقیان این قابلیت پیگرد داره. این هست تو که آقای اصفهانی هم اشارت مایی کردم. ببینید در فقه و حقوق این دوتا دست به گردن هم هستن توی این مسئله. آره یعنی خواهم میام توی این قضیه با هم تعارض ندارم. ببینید یک جواب کلی داره که تا را چند بارم مطرح کردیم. میتونیم بگیم که شما باعث شدی که ایشون ضعف اعصاب پیدا کرد، یعنی تو ضعف اعصابش کردی، تو مثلا باعث شب ادراری شدی. بله همین، خوب دقت کنید، نگید خب بله تو هوو نگرفت تو این سالم بود چون هم. بله ایشون هوو گرفته، ایشون زن دوم گرفته، ولی این خانم خودش باعث رو ضعف اعصاب گرفته. بله تبعات، بگید تبعات همون زن گرفتن است، تبعات عدم نفقه است، تبعات نه هر چی که میخواد دیده هست، ولی این ایشون عامل نیست، ایشون سبب نیست، مسبب نیست، مسبب نیست. یه من کار نکردم. خانم قشن برو تو سر زندگی بشین، زن شوهرتو شوهرداری کن، خونه داری کن، بچه داری کن. باشه چوغندر نیست، ولی من باعث شدم، شما باعث شدید، باعث بین باعث این چه. بله من رفتم هوو گرفتم، این ضعف اعصاب گرفته. بله ولی فقهیان حقوقیان مثل که میگم الان این ماشین زد به این، چی زد؟ این زد. یعنی این رابطه سوا مسبب باید باشه. این رابطه شما اینجا میتونید بخونید؟
قابل استناد نیست.
و عرفاً هیچ عاقلی خواه عقل خوب چیزیه، هیچ عاقلی این استناد نمیدیم. نه همین استنادی گفتم ما بگه این تو زد این چاقو به قلب این طرف کشته شد، همچین رابطه رو ایجاد میکنن، میشه ایجاد کرد؟ اگر کردید این هنر رو ایجاد کردید و این رابطه رو ایجاد کردید، بعد چجوری؟
اون از بحثن موارد هم قرائن زنی کسون
نه اونجا ما یقین نداریم، اینجا میدونیم ایشونی خیلی مشخصه یه شخصی زن گرفته در اثر این خانم در اثر اینکه نتونسته هوو رو بر بتابه، ایشون ضعف اعصاب پیدا کرده. ما ایشون میگه خانم شما باید انقدر اعصابتو قوی کنی و شما باید صحنه رو برشون تنگ کنید، اثر روش تنگ کنید، یعنی تو خودت بریزی و از ضعف اعصاب پیدا کنی. بنابراین اینا ما بلدیم این چیزا رو، میفهمیم که بله خب این نمیگه اینطور نمیشه. اینا همش میشه چی؟ میشه اجتماعیات، میشه اخلاقیات و خارج از اون بحث خشک فقهی و حقوقی میشه. بله این آقا روز قیامت عذاب میشه، این آقا روز قیامت عذاب میشه، چون اگر شأن این خانم نبود که این رفته زن گرفته، این شأن این خانم بود که مثلا به خاطر زیباییش، به خاطر منزلت اجتماعیش، به خاطر مکانت اجتماعیش شأنش نبود، یا عرف اون شهر نبود، عرف اون کشور نبود مثل ایران. مثلا در بعضی از کشورها میگم مثل شیخ نشینای خلیج فارس، این دبی و شارجه ها، میگم شنیدیم، حالا ما نرفتیم که، میگم بعد از 5 سال زن اول میره خواستگاری برای زن دوم. این عرفه. حالا تو ایران که این کارو یشبه و شبیه به زنا میدونن و اگه کس بفهمه طرف این کار است، یه اصلا حلش نمیذارن. چی؟ بله این نمیشه. فرضا میدونید که هیچ فقیه هم قبول نکرده. حالا اینو گفتید، من یکم بگم، این درست قشنگی، حالا از که از آنم هست، این جزء درسمونم هست، چون جزء بحث جزای اختصاصیه، خیلی هم سوال میشه این مسئله. اینو بگم بحثو تمام کنم بعد میواد صدره چی داره. تو همین بحث، تو همین پیرامون، طرف میزنه، خوب دقت کنید، میزنه اینو یه بار با سر کلاس هم گفتم اگه اشتباه نکنم، آره بنام چون جوابش بیارید، درست میگم، اگه طرف زد این و زیباییش رو از دست داد، اینجا گفتم؟
نه
ها؟ چرا همینجا گفتم؟ آره الان یه بزن هست، این بناشون جواب شما بیارید. اگر مثلا طرف صورتش رو زد خراش برداشت، درست شد؟ حالا یا ام یا سر مسئله دیشه، دیهش هم گرفت که آقای فرانی گفتن این روز دادگاه، چرا الان اینا گفتن دادگاه حکم صادر میکنه، اگر طرف اومد خراش وارد کرد و یا یمکن القصاص بود که تبدیل به دیه شد،
بعد از مدت که
یاد بازه دام میکنن، یا اینکه سهوی بود واقعا دیه باید بدید، درست شد؟ حالا دیهش رو گرفت تام و تمام، دیهش رو گرفت، میتونه ادعای عرش زیبایی بکنه؟ ادعای دیر زیبایی منم بدید یا نمیتونه؟
اگه تموم شده باشه دیرش رو کفارشو گرفته که نمیتونه.
چرا نمیتونه؟ علتش این دلیلش چیه؟ خسارتش رو گرفت، خسارت زیبایش هم گرفت،
حالا گرفته بود.
نه آقا نکنید اینجاها رو خش وارد کرد، دیه خش، دیه خش مثلا 10 میلیون، 10 میلیونشو گرفت، یا حالا دیه زیبایی منم بدی، تو نسبت به زیبایی من آسیب وارد کردی،
زیبایی
شو
دیهش گرفت، تمام شد، یا چشم شد
صورت، زیبایی نه، اون جراحت جسم بود، این منفعت مثلا، درست شد؟ این مسئله دقیقه ها، این مسئله الان توی دعاوی ما همین مشکله. یه مثال برای تو سخت‌تر بزنم، اینو گفتم سر کلاس، شاید ذهنم شده باشه، طرف بعد از 13 سال که دیهش قبلا گرفته بود، خوش کجاش بود، یعنی اون چیه؟ این همون جوابو داره، نه ببینید این جوابش هم مسئله سوالی که آقای سلیم کردن، جوابش چیه؟ ببینید در اونجاها طرف که باعث نشد که، یعنی سبب، حالا باعث نمی، باعث چه عرفی، سبب نشد که، مسبب نبود که ایشون ضعف اعصاب بگیره، خودش قالب توهی کرد، خودش نتونست خودشو بسازه، کاری نکرد، نه ضربه‌ای وارد یا نه چیز. در این جهان ببینید، در این جهان همینه، میگن تو ضربه زدی حالا عمدن یا سهوًا و دیهشو بدید، گفتن شکستگی دست مثلا 100 دینار، یعنی 1/10 دیه کامل، یعنی مثلا بوده 20 میلیون، درست شد؟ حالا تو 20 میلیون گرفتی، ولی همیشه شما یه درد خفیف تو دستت داری، 20 سال 30 سال درد خفیف تو دستت داری، میتونی بری عب جدای از اون شکستگی ها، میتونی بری عرش یا دیه این درد رو بگیری، یا الان مثلا من دستم این شخص این انگوشم خوب باز نمیشه، اینقدر اینجور باز میشه،
نمیشه.
میتونم بگیرم؟
نه نفس باز اگر منجر به نفس باز باشه، چرا اصلا میتونه بگیرم؟
یعنی چی نفس باز باشه؟
نه همینش باز نمیشه، همینجور اون کارهایی که قبلا داشته رو
بگیرم. خب هر چی هست دیهش یه بار گرفته، دیهش رو گرفت، ببینید الان یا عصب ها کار نمی کنه، میگیم بس یکی شکستگی نازک نی، یکی عدم کارایی انگشتان دست، درست شد؟ درست شد؟ این دیگه چه گرفتی تموم شد؟ میگه آقا من همیشه درد خصیف دارم. نه ببینید مشکل اینه، نکته اینه که ببینید من زدم استخون شکوندم، استخون یا بهبود پیدا کرده 80 دینار، بهبود پیدا نکرده 100 دینار، درسته؟ یعنی قبول دارید که قانون میگه فقهم میگه. خب من چی باید بدم به تو؟ من پول درد به تو بدم؟ تو پولی نیست، ولی داد فقها میگن پولی که تو گرفتی با همه بند و بیلشه، یعنی کوتاه شد، درد داشتی، هر چی بود. البته موقعی که ما داریم دیه رو میباریم باید حواسمون جمع باشه. خیلی بحث مهمی ها داریم، آخر وقتی داریم سر درد میشیم. ببینید دیه شو خوب دقت بفرمایید، دیه شو موقعی که میخواییم حکم دیه رو ببریم با همه بند و بیلش. بند و بیلش چی آقا؟ یا قول آقای زید اگه انگوش خوب باز میشه، عصب ها خوب کار نمیکنه، به نخای دست عصب وارد آسیب وارد شده، هر چی هست اینا بیزید تو دایره چقدر میشه؟ 50 میلیون، 50 میخواد دیه شو مده. اگر بعدا این کشفت نمیدونم همیشه درد خفیف داره یا مثلا دست که زیبای قبل رو نداره، این دیگه نمیتونه ادعای دیه بکنه. چرا؟ میگه آقا من دیه دست تو رو دادم هر چی بوده، و لذا دیت اگه دستش بشه دیت چی بوده؟ شکستن دست بدون عدم بهبود دادم، با بهبود دادم، هر چی بوده. و لذا مازاد استناد عرفی به من میخواد، به من چه؟ حالا پزشکت خوب درمان نکرد تو درد خفیف داری، به من ربطی نداره، این ربطی به من نداره. و لذا میدید که فقها ها غیر از یکی از فقیهان تمامی فقها ها من به نفس فقهای محاصر همه میگن دیه که میگیره طرف دیه همه بند و بیلش بوده. یه بندی دارن فقها تو این بحثا که اگر یک کسی زد یه رانندهی یا دست که دست طرف خوشنویسه، از طرف خوشنویسی امرار معاش میکنه، میتونه پول عدم کسبش هم بگیری یا نه؟ یا من همشه با دستم، یا من چه کار دارم، من چه کار کردم، من دست تو شکوندم، دیه این دست چقدر هست؟
بینیم من میگه تعریف دیه 6 تا قرب تعریف دیه دارم، من باستم
من شیشتا قول داریم
بعدم
میگن تو چی؟ تو مکاسه؟
نه چی؟
تو عرشه، عرش میگه
خود
عرش دیگه، عرش نه عرش در معاملات با عرش در فقه الجزا از زمین تا زیر زمین فهم داره این شده خود کرده
نفس کرده خوبودان شده
الحمدلله خاطر داره الله
بس استادی زیبایی هم همین طوریه سری دیگه سوره چه دیگه نمیتونی کنی 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 کنی